نزلت البيوت علينا. البيت أنا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسید مطابق معمول دوشنبه ها این ساعت با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. در این برنامه دوستای عزیز تحولات مهم هفته غرب آسیا را به بحث میگیریم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید. حدوداً 20 دقیقه خدمتتان هستیم. این برنامه و آخرین خبرها را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. اما این هفته هم در غرب آسیا رخدادهای گوناگون را داشتیم، از جمله برگزاری 17 مجمع الجزیره با موضوع فلسطین برگزار شد در دوحه قطر. موضوع دیگر سفر رئیس جمهور ترکیه به عربستان سعودی و آخرین موضوع که امروز درباره آن صحبت خواهیم کرد، استقبال کشورهای منطقه است از مذاکرات جدید ایران و آمریکا. دعوت میکنم همراه ما باشید. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در 17 مجمع الجزیره با موضوع مسئله فلسطین و موازنه منطقه‌ای در چارچوب شکلگیری جهان چند قطبی که در دوحه پایتخت قطر برگزار شد طی سخنانی با تاکید بر این که مسئله فلسطین معیار تحقق عدالت و آزمون واقعی اثرگذاری حقوق بین الملل است تصریح کرد فلسطین صرفا یک موضوع انسانی یا منطقه‌ای نیست، بلکه سنگ بنای امنیت پایدار در غرب آسیا و شاخص سنجش پایبندی جامعه جهانی به اصول حقوق بین الملل محسوب می شود. وزیر امور خارجه ایران با هشدار نسبت به پیامدهای جهانی و منطقه‌ای تداوم مسئولیت رژیم اسرائیل از پاسخگویی تاکید کرد تضعیف نظم حقوقی بین المللی و جایگزینی منطق زور به جای قانون تهدیدی جدی برای صلح و ثبات جهانی به شمار می رود و محدود به مسئله فلسطین هم نخواهد ماند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ضرورت اقدام عملی جامعه بین المللی خواستار حمایت قاطع از سازوکارهای حقوقی، اعمال تحریم‌های هدفمند از جمله تحریم تسلیحاتی علیه رژیم اسرائیل و ترسیم یک افق سیاسی معتبر مبتنی بر حقوق بین الملل برای احقاق حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین شد. وی در این چارچوب پایان اشغالگری، تحقق حق بازگشت آوارگان فلسطینی و تشکیل دولت مستقل و متحد فلسطین و پایتختی قدس شریف را از ارکان اساسی هر گونه راه حل عادلانه و پایدار برای موضوع فلسطین دانست. آقای عراقچی در پایان بر ضرورت هماهنگی کشورهای اسلامی، عربی و کشورهای جنوب جهانی برای حمایت مؤثر از حقوق ملت فلسطین تاکید کرد و گفت ثبات پایدار تنها در سایه عدالت، پاسخگو کردن جنایتکاران و توقف بی‌کیفرمانی و مقابله با سیطره‌جویی رژیم صهیونیستی محقق خواهد شد. اما پیرامون اظهارات مهم سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تحلیلی با هم بشنویم از دکتر اصغر زارعی کارشناس غرب آسیا.
خطاب آقای عراقچی وزیر محترم خارجه ما صرفا جمع محدودی نبودن که در اون اجلاس حضور داشتن، پیامی بود برای همه جهانیان و چهره ای رو از در واقع اتفاقاتی که در فلسطین و سرزمین‌های اشغالی اتفاق افتاده بود و همینطور گستره اقداماتی که رژیم جعلی و حامیان اونها در منطقه غرب آسیا طی این چند ساله خصوصا به نمایش گذاشتن رو در چهره و در انظار جهانیان به نمایش گذاشت. سخنان آقای عراقچی ابعاد بسیار بسیار وسیع و گسترده‌ای داشت. اینکه به هر حال یک رژیم جعلی، یک رژیمی که ساختارش و حیاتش در ترور، در جنایت، در نسل کشی است، چگونه میتواند در واقع معیار و ملاکی برای ثبات و امنیت یک منطقه بسیار بسیار حیاتی و حساسی مثل منطقه غرب آسیا باشه. رژیمی که به لحاظ نظامی میخواد هژمون منطقه باشه، میخواد قدرت برتر منطقه باشه و حاضر نیست هیچ دولتی و هیچ ملتی رو در کنار خودش به عنوان یک دولت مستقل و قدرتمند در واقع ببینه و به اون توجه بکنه. ما شاهد بودیم که از بعد به تأسیس این رژیم جعلی در 14 می 1348 تا کنون حدود 77 سالی که از عمر منحوس این رژیم سپری شده، تمام تاریخ این رژیم مشهون و مملو از جنایت، ترور و نسل‌کشی بوده. توی همین دو سه ساله اخیر شما ببینید بعد از طوفان الاقصی تا به امروز، علی‌رغم اینکه به هر حال 5-6 ماه از آتش‌بس سپری شده و جنایاتی رو که طی همین مدت بعد از آتش‌بس دنبال کرده بر علیه ملت فلسطین و نوار غزه، در کرانه باختری، در جنوب لبنان، در سوریه، در نقاط مختلف ترورهایی رو که انجام داده بر علیه شخصیت‌های تراز اول مقاومت در لبنان، در ایران، در سوریه، در نقاط مختلف، اینا همین نشون میده که این رژیم به هیچ قاعده و قانون و هنجارهای بین‌المللی تعهدی نداره، پایبندی نداره و بی‌کیفر ماندن و بی‌مجازات ماندن این رژیم در برابر این جنایات و اقدامات به هر حال برخلاف حقوق بین‌الملل و موازین بین‌المللی باعث شده که این رژیم هر روز دایره جنایات خودش و اقدامات خودش رو گسترش بده و این تجاوزگری و توسعه طلبی در واقع بزرگترین خطر و تهدید برای ثبات و امنیت منطقه بوده و هست و تداوم این شرایط قطعا باعث بی‌ثباتی بیشتر، ناامنی بیشتر و در واقع چالش و تنش‌های جدی رو در منطقه به همراه خواهد داشت و استمرار پیدا خواهد. امروز دایره این توسعه طلبی ها و تجاوزگری ها از نوار غزه به کرانه باختری و حتی سرزمین های همجوار هم کشیده شده. همین امروز شما ببینید محاصره و محدودیت هایی که در الخلیل صورت گرفته و مانع فعالیت کشاورزان و دامداران فلسطینی در جنوب الخلیل شده و مانع فعالیت های اونها میشه. هیچ کس مانع اقدامات جنایتکارانه این رژیم نیست. امروز کوچ اجباری به عنوان یکی از موضوعاتی است که رژیم جعلی صهیونیستی داره اون رو انجام میده و متاسفانه شما میبینید که از بین بردن یک ملت و نابودی یک ملت با کوچ اجباری، با جنایت، با نسل‌کشی داره اتفاق میفته و امروز میبینیم که رسانه‌های دنیا، دوربین‌های رسانه‌های دنیا شاهد این جنایات هستند، اما عکس‌العمل جدی و مانعی برای این رژیم ایجاد نمیشه تا بتونه از این اقدامات این رژیم جلوگیری بکنه.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. صحبت های دکتر صیب اصغر زارعی، کارشناس مسائل غرب آسیا را با هم شنیدیم در رابطه با اظهارات سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در 17 مجمع الجزیره. اما در ادامه برنامه نگاهی داریم به هشدارها درباره وضعیت وخیم انسانی در غزه. بنابر گزارش ها، هشدارها درباره تداوم روند وخیم انسانی در غزه هفته گذشته هم ادامه داشت. استفان دوجاریک، سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در این زمینه اعلام کرد که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 900 شهروند فلسطینی در کرانه باختری به دلیل تشدید خشونت‌های شهرک نشینان صهیونیست مجبور به ترک خانه و دیار خود و آوارگی شدند. این مقام سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید از وضعیت امنیتی در کرانه باختری تاکید کرد که فشارها، حملات هدفمند و ایجاد فضای رعب و وحشت توسط شهرک نشینان عامل اصلی این موج جدید از آوارگی اجباری است. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل نیز در گزارش اعلام کرد که نظامیان صهیونیستی در سال 2025 جنایات خود از جمله جنایات جنگی و پاکسازی قومی علیه فلسطینی ها را تشدید کردند. بر اساس این گزارش نظامیان اسرائیلی فلسطینیان را در مقیاسی بی سابقه در تاریخ معاصر کشتن، مجروح کردن، گرسنگی دادن، آواره کردن و خانه ها و زیرساخت های غیر نظامی آنها را ویران کردن. محمد ابو سلیمه مدیر مجمع پزشکی الشفا در نوار غزه هم با هشدار درباره فروپاشی بی سابقه و سازمان یافته نظام صحی غزه اعلام کرد که به دلیل تخریب زیرساخت های حیاتی و تداوم محاصره از سوی نظامیان اشغالگر بیش از 20,000 بیمار و مجروح در آستانه مرگ قرار دارند و تاکنون بالغ بر 3300 نفر از آنها در فهرست‌های انتظار اعزام به خارج جان باختند. وی با استناد به آمارهای وزارت سلامت غزه تاکید کرد که در حال حاضر 20,000 مورد اورژانسی نیازمند تداوی در خارج از غزه هستند که شامل 4500 طفل، 4500 بیمار مبتلا به سرطان و بیش از 10,000 مجروح جنگی است که به جراحی‌های پیچیده نیاز دارند. ابو سلیمه با انتقاد از محدودیت‌های شدید در اعزام بیماران تصریح کرد که اجازه خروج روزانه تنها 50 نفر به جای حل ریشه بحران تنها نوعی مدیریت قطره‌چکانی فاجعه است. وی هشدار داد که با روند فعلی تخلیه درمانی این حجم از بیماران سالها به طول می انجامد که نتیجه جز مرگ حتمی تعداد بیشتری از اطفال نیازمند جراحی قلب باز و بیماران مبتلا به ناهنجاری های مادرزادی و بیماری های خاص نخواهد داشت. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. یکی دیگر از رخدادهای غرب آسیا سفر رئیس جمهوری ترکیه بود به عربستان سعودی. رجب طیب اردوغان سه‌شنبه گذشته به عربستان سفر و با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی دیدار کرد. اما در پایان دیدار رجب طیب اردوغان و محمد بن سلمان هم بیانیه مشترک صادر شد که در آن آمده دو طرف بر حفظ حاکمیت و وحدت اراضی سوریه و اجرای آتش بس تاکید کرده و خواستار خروج فوری اسرائیل از خاک این کشور شدند. در این بیانیه ترکیه و عربستان توافق اسرائیل با سومالیلند را محکوم و حمایت خود را از حاکمیت و وحدت سرزمینی سومالی اعلام کردند. در سطح منطقه‌ای و بین المللی هم دو کشور بر حمایت از صلح و امنیت جهانی و همکاری برای مهار بحران‌های منطقه‌ای تأکید کردند. در قضیه فلسطین دو طرف خواستار آتش بس فوری، بازگشایی گذرگاه‌ها و تحقق کشور مستقل فلسطینی در مرزهای 1967 با پایتخت قدس شرقی شدند. این بیانیه افزود که عربستان و ترکیه از نقش حیاتی آنروا حمایت کرده و تخریب تأسیسات آن در قدس توسط رژیم اشغالگر را محکوم کردند. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. اما آخرین موضوعی که در این برنامه درباره آن صحبت می کنیم استقبال کشورهای منطقه است از مذاکرات جدید ایران و امریکا. چنانچه در جریان هستید، دور جدید گفتگوهای هسته‌ای ایران و امریکا روز جمعه گذشته در مسقط پایتخت عمان برگزار شد. کشورهای منطقه از این مذاکرات استقبال کرده و خواستار کاهش تنش و مذاکراتی مبتنی بر احترام متقابل شدند. فیصل بن فرهان آل سعود وزیر خارجه عربستان سعودی اعلام کرد مسیر دیپلماتیک میتواند به ثبات و آرامش پایدار در منطقه منجر شود. وزارت خارجه مصر هم در بیانیه اعلام کرد که از مذاکرات امریکا و ایران در مسقط حمایت می کند. مصر بر این نکته تاکید دارد که اساس این تلاش ها باید بر ایجاد فضای مبتنی بر حسن نیت و احترام متقابل استوار باشد تا امکان دستیابی به توافق پایدار در کوتاه‌ترین زمان ممکن شود و منطقه هم از خطرات تشدید نظامی که تبعات فاجعه باری برای تمام کشورهای منطقه به همراه خواهد داشت در امان بماند. وزارت خارجه قطر نیز با صدور بیانیه‌ای ضمن استقبال از برگزاری مذاکرات میان آمریکا و ایران در مسقط ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها به توافق جامع که منافع دو طرف را تامین و امنیت و ثبات منطقه را تقویت کند منجر شود. وزارت خارجه امارات هم در بیانیه‌ای ضمن استقبال از مذاکرات مسقط بر حمایت از صلح منطقه‌ای و بین المللی تاکید کرد. در این بیانیه آمده است که این گام مثبت بازتاب دهنده تلاش‌های انجام شده در راستای گفتگو و کاهش تنش است. اما پیرامون مذاکرات هسته ایران و امریکا که جمعه گذشته در مسقط پایتخت عمان برگزار شد، تحلیلی با هم بشنویم از دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی.
دور اول مذاکرات از نظر تحلیلگران منصف و بی‌طرف بین المللی یک پیروزی بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران تلقی می شود، به اعتبار اینکه بعد از یک سلسله تهدیدهایی که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه ایران شکل گرفته بود، خود آمریکایی‌ها بعد از موضع‌گیری‌های مقامات ایران و انسجام و وحدتی که الان وجود دارد در جامعه ایران، آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن و در واقع این یک واقعه مهمی است که جنرال های پنتاگون به دونالد ترامپ نصیحت کردند که دست به ماجراجویی علیه ایران نزند، به اعتبار اینکه اگر اتفاقی رخ بدهد و رئیس جمهور آمریکا گزینه نظامی رو در مورد ایران به کار بگیرد، طبیعتا منطقه و جهان دچار یک آشفتگی بزرگ و یک خطر جدی مواجه خواهد شد. لذا خود دونالد ترامپ از طریق آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خواست که به ایران پیشنهاد بازگشت به میز مذاکره بدهد. طبیعتاً بازگشت به میز مذاکره به مفهوم عقب نشینی آمریکا، اول قرار بر این شد که مذاکرات در استانبول ترکیه انجام بشود که قطعاً ایران نپذیرفت، و موضوع دیگر مسئله دستور کار مذاکرات بود که ایران یک در واقع برگ مهمی رو ارائه داد، و اون اینکه این مذاکرات باید در چارچوب هسته‌ای و فعالیت هسته‌ای باشه و موضوعاتی از قبیل فعالیت‌ها و توان دفاعی ایران و قدرت موشکی ایران و همچنین موضوع محور مقاومت باید از دستور کار خارج بشه. لذا علارغم بدبینی‌های حاکم بین طرفین، مذاکرات خروجی قابل قبولی داشت در دور اول. اما دو اتفاقی که رخ داد، که حضور کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا و ژنرال کوپر فرمانده سنتکام بود که در واقع نشانه اختلاف شدیدی است که بین تیم مذاکره کننده آمریکا وجود داشت، برای اینکه کوشنر در واقع به عنوان یک یهودی تبار دارای منافع مشترکی با بنیامین نتانیاهو بود و اصرار داشت که موضوع توان موشکی ایران و موضوع محور مقاومت در دستور کار قرار بدهد، که آقای ویتکاف مذاکره کننده اصلی آمریکایی رد کردن، و این نشانه وجود اختلاف بین تیم مذاکره کننده آمریکایی بود.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. آخرین رخدادهای غرب آسیا به همراه گفتگوهای تحلیلی را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا، حق نگهدارتان.